بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. وجه دومی که در سبب وقوف قاضیه و ضرورت موت و حصول موت ذکر شد عبارت بود از این که رطوبت غریزی و طبیعی بدن بعد از سن وقوف رشد رو به نقصان میگذاره تا اینکه به طور کلی از بین میره و این رو به نقصان گذاشتن تحت تأثیر مجففات سگانه هست. وقتی رطوبت غریزی از بین رفت، حرارت غریزی هم که قائم به همین رطوبت غریزی است منتفی میشه و قوه قاضیه از کار میفته و مرگ فرا میرسد. خب نقد و اشکال این وجه گذشت. حالا صدرالمتعلهین میفرماین نزدیک به همین وجه است، لذا دیگه این رو یک وجه جداگانه به حساب نمیارن. اون چه که از سقراط نقل شده در شرح قانون که احتمالاً شرح قطب الدین باشه، قطب الدین شیرازی، حالا اینی که از سقراط نقل شده اینه که حرارت غریزی، همون حرارت طبیعی بدن، نقشی که در رطوبت غریزی و منی که در رحم واقع شده ایفا می کند مانند نقشی است که حرارت تنور در گرده نانی که به تنور چسبنده میشه، چسبیده میشه ایفا می کنه. ببینید این گرده نانی که به تنور میچسبونن، حرارت تنور اول در ظاهر این گرده نان تأثیر میگذاره و یه قشری، یه پوسته، پوست نازکی در این گرده نان ایجاد میکنه. بعد از این قشر نفوذ میکند به داخل اون گرده نان و اون داخل گرده نان رو میپزه. این نقشی است که حرارت تنور در گرده نانی که به تنور میچسبد ایفا میکنه. همین نقش رو حرارت غریزی در رطوبت غریزی و در منی که در رحم واقع شده بازی می کند و ایفا می کند. یعنی اول حرارت غریزی در ظاهر این منی تأثیر می گذاره و بعد از این پوسته و ظاهر نفوذ میکنه به داخل و پخش میشه این حرارت در داخل منی. خب حالا اگر رطوبت غریزی در اصل کم باشه، در اصل خودش این رطوبت غریزی اگر کم باشه، فعل قوه مصوره در مدت زمان کمتری انجام میپذیره و صورت کامل میشه و تمام میشه، و اقل زمان حمل اتفاق میفته که 6 ماهه. ولی اگر این رطوبت غریزی در اصل خودش زیاد باشه، فعل قوه مصوره در یک مدت زمان بیشتری انجام میپذیره و صورت کامل میشه و تمام میشه، و اکثر مدت حمل اتفاق میفته که تا 1 سال هم گفتن. علا ای حال، وقتی که نوزاد متولد میشه رطوبت برش غالبه، بر این نوزاد، بر بدن نوزاد رطوبت غالبه، غلبه داره، ولذا بچه نمیتونه بشینه، به خاطر همین غلبه رطوبته، نمیتونه حرکت بکنه، 4 دست و پا بکند، نمیتواند بیستد، نمیتواند راه برود، به خاطر همین غلبه رطوبت. کم کم حرارت غریزی این رطوبت رو تقلیل میکند و خشکش میکنه، لذا میبینید که یه مدتی که میگذره، مثلا در 6 ماهگی بچه میشینه، میتونه بشینه، بعد باز همینطوری این حرارت، این رطوبت رو عرض میکنم برش غلبه میکنه، تقلیلش میده، خشکش میکنه، میبینی بچه به قول خودمون بول میره، 4 دست و پا مثلا میکنه، کم کم بچه میتونه بیسته، کم کم بچه میتونه راه بره، حالا مثلا یه بچه زودتر راه میفته، یه بچه مثلا دیرتر راه میفته، به خاطر همینه که این رطوبت میزانش چه اندازه مثلا کمتر بشه تا این بچه بتونه مثلا به راه بیفته. خب بنابراین غلبه حرارت بر رطوبت این میشه سبب حیات و حرکت. توجه بفرمایید، تا اینجا غلبه حرارت بر رطوبت، حرارت غریزی بر رطوبت غریزی، این شد سبب حیات و حرکت بچه. خب این حرارت همینجوری کار خودش رو ادامه میده دیگه، یعنی همینجوری هی این رطوبت رو خشک میکنه تا اینکه این رطوبت به طور کلی از بین میره. وقتی رطوبت از بین رفت، حرارت غریزی هم که قائم به این رطوبت و رطوبت محلشه، اونم از بین میره. وقتی حرارت غریزی از بین رفت، قوه غازیه از کار میفته و مرگ فرا میرسه. یعنی باز خود همین غلبه حرارت بر رطوبت میشه سبب مرگ. یعنی سبب مرگ و حیات یه چیزه، همون چیزی که سبب حیات بود که غلبه حرارت بر رطوبت باشه، همونم باز عیناً سبب مرگه. اینم وجهی است که از سقراط در شرح قانون، در شرح قانون بوعلی ذکر شده و صدرالمتعالین می‌فرمان نزدیک و قریبه به همون وجه دومه که گذشت، ولذا این رو مستقلن ذکر نمی کنن. اول صدرالمتعالین اشکالی می کنن به این وجه، و اون اشکال اون چیزیست که در آخر فصل قبلی گذشت، و اون اینه که هیچ وقت طبیعت اقتضای یک فعلی و کاری رو بر ضد خودش نداره، یعنی ممکن نیست که طبیعت سبب نابودی خودش میشه. این در آخر فصل قبلی هم گذشت. اول این اشکال رو به این وجه صدر المتعلین مطرح میکنن، ولی بعد میفرمایند که جا دارد که در این وجه تأمل بشه و دقت بیشتری بشه، و اگر دقت بیشتری در این وجه صورت بگیره، این وجه بر میگرده به همون وجهی که ما خودمون خواهیم گفت. تا حالا منتظر بمونیم ببینیم تحقیقی که صدر و متعلین دارن و وجهی که خودشون میفرماین چه هست، تا بعدن ارجاع این وجه به اون تحقیق صدر المتعلهین، البته با دقت بیشتری که در این وجه صورت میگیره، روشن بشه. وجه سوم در سبب وقوف قاضیه، ایشون میفرماین اون وجهی است که ما در کلام محققین اون وجه رو یافتیم، و اون اینه که گرچه قوه قاضیه به لحاظ کمیت میتواند جبران بکند اون چیزی رو که از بدن به تحلیل میره، ولی به لحاظ کیفیت نمیتواند جبران بکنه. علیکم السلام و رحمت الله. قوه قاضیه از نظر کمی قادر است که بدل مایتحلل رو تأمین بکند، ولیکن به لحاظ کیفیت چنین توانایی و قدرتی رو نداره. توضیح این وجه سوم از این قراره که رطوبت غریزی و طبیعی این در سه جا پخته میشه، یکی در ظرف غذایی که پدر و مادر میخورن، دوم در انثیین که وعاء منی و نطفه هست در انثیین پدر، یه حرارت در ظرف غذا میبینه، غذا میپزن، پدر مادر اون غذا رو میخورن، یه حرارتی در انثیین که ظروف منی و نطفه هستن در اونجا میبینه باز پخته میشه، و حرارت سوم هم در رحم مادره. یعنی در سه جا رطوبت غریزی و رطوبت طبیعی حرارت میبینه و پخته میشه. اما رطوبت غذایی که قوه قاضیه میخواد با این رطوبت غذایی تأمین بکند بدل مایتحلل، یعنی اون چه که از رطوبت غریزی به تحلیل میره، این میخواد با رطوبت غذایی میخواد تأمین بکنه. رطوبت غذایی فقط در یک جا پخته میشه، در یک محل پخته میشه، و اون ظرف غذاست. لذا از نظر کیفیت رطوبت غذایی با رطوبت غریزی و طبیعی برابری نمی کند. خب حالا تا وقتی که رطوبت غریزی و کیفیت رطوبت غریزی که گفتیم در سه جا پخته میشه در سه محل غلبه داره بر رطوبت غذایی، حرارت غریزی هم مشتعل هست و نمو رخ میده. تا این مدت که رطوبت غریزی و کیفیت رطوبت غریزی بر رطوبت غذایی غلبه داره، حرارت غریزی مشتعل هست و نمو اتفاق میفته، نمو حاصل میشه. بعد این حرارت غریزی و کیفیت حرارت غریزی از غلبه بر رطوبت غذایی میفته. این مرحله دومه. یه مرحله سومی هم داره که مغلوب میشه. وقتی از غلبه افتاد، حرارت غریزی متوقف میشه، دیگه مشتعل نیست. وقتی حرارت غریزی متوقف شد، دیگه در این صورت، در این مرحله نمو متوقف میشه و فقط فعل تغذیه انجام میشه. در مرحله سومم که رطوبت غریزی مغلوب رطوبت غذایی میشه، دیگه در اون مرحله قوه غازیه هم از کار میفته و مرگ فرا میرسه. خب از این وجه دو تا نکته معلوم میشه. در پایان این وجه صدر المتعالین میفرمان دو تا نکته از این وجه معلوم میشه. یکی این که رطوبت غریزی از ابتدا رو به نقصان میره و همینم سبب وقوف قوه غازیه و نابود شدن بدن میشه و از بین رفتن بدن میشه. این یه نکته. و نکته دوم هم اینه که اگر قوه غازیه فعلش هم دائمی بود، یعنی متناهی تأثیر نبود، متناهی الفعل نبود، فعلش دائمی بود، همیشگی بود، برای همیشه قوه غازیه کار میکرد و میتوانست به لحاظ کمی جبران بکند مایتحلل رو و تأمین بکند بدل مایتحلل رو، به لحاظ کیفی نمیتوانست. اینم وجه سومه که ایشون میفرمان این رو در کلام محققین ما یافتیم. تا حالا ببینیم نقدهایی که صدر المتعلیهین بر این وجه سوم دارن چیه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. بله، چون گفتیم دیگه اون رطوبت غریزی در سه جا پخته میشه ولی رطوبت غذایی فقط در یه جا، لذا کیفیت او قوی تره، کیفیت رطوبت غریز. اون یه جا همین ظرف غذایی است که حضرت مستطاب عالی روی اجاق گاز میذارید، مثلا یه تابهی میذارید و کبابی توش تبخ میفرمایید و میل میفرمایید، همین یه جاست که غذا درست میکنه آدم تو ظرف غذا. چون دیگه بعد مستقیما این رو شما میل میفرمایید و میخورید و همینه دیگه. بله، بله، گفت که عرض میکنم که اون کشفت دو جا به جمالهی، اون دو جا کجاست؟ بله، آره، بله، میدونم، بله بله بله، گفت کشفت دو جا. حضرت عالی میفرماید از کجا فهمیدن که یه جاست و دو جا نیست؟ بله بله، عرض به محضرتون در عبارت بحث دیروز ما دو تا اصلاح عبارتی بکنیم، یعنی دو تا غلط خودمون رو اصلاح بکنیم. یکی اون وسط صفحه، یعنی اون جایی که فنقول الوجه الثانی شون فرمودن، بعد مجففات سلاس رو که بیان کردن، یکیشو فرمودن احدها استیلاء الهواء المحیط بها و هی لحرارتها، این باید خونده بشه یفنر رطوبتو، که لازم خونده بشه، چون اگر میخواست متعدی باشه، چون به حرارت برمیگرده، با تفنی گفته میشد، تفن رطوبه، اما اینجا چون عرض میکنم که مذکر هست، یفنر رطوبتو، یعنی وحیه لحرارته ها، یعنی حرارت غریزی به خاطر حرارت هوایی که به او احاطه داره، عرض میکنم یفنر رطوبتو، رطوبت فانی میشه. وحیه لحرارته ها، بل وحیه یعنی هوا، به خاطر مثلا حرارتی که داره، به خاطر حرارت وحیه هوا، به خاطر حرارتش یفنر رطوبه، چون یام ای که اگر بخوایم اونجوری بخونیم تفنی دیگه، چون مؤنثه دیگه، باید تفنی بخونیم. این خیال میکنم اون یفنر رطوبتو باشه. عرض به محضرتون درسته، بله، اونم وجهی داره، ولی بله، حالا بله، یفن رطوبت هم بخونیم به این بیانی که میفرمود اشکالی نداره. یکی همون جایی که ما اصلاح هم نکرده بودیم و گفتیم که مثلا باید اصلاح بشه، نه همون درسته که یکی از افاضل هم بعد از بس تذکر دادن، پایین همین صفحه و یمکنن یعود از سائلو و یقول ان مقدار التحلل کان فی زمان الشباب مساویا لمقدار الوارد فی وقت الشباب. یکی تحلل، یکی وارد، و درست هم هست. یعنی مقدار اون چیزی که از بدن به تحلیل میره در جوانی با مقداری که باز جبران میشه و تأمین میشه، یعنی مقدار غذایی که باز وارد میشه، خب این مساویه. بعد میایم به دوران میانسالی، فعلم یکن مساویا لو فی وقت الکهوله. اگر بگیم که مقدار تحلل با مقدار وارد که جبران میشه، غذایی که وارد میشه، مساوی نیست در دوران کهولت، که در نتیجه تحلل در دوران کهولت بیشتر باشه از دوران شباب، این باید یا به خاطر این باشه که محللات بیشتر شده باشن، یا این که قاضیه ضعف پیدا کرده باشه، که هر دو وجه باطله. اینجا نیازی به اصلاح عبارت نیست. و قریب من هذا الوجه ما نقل عن سقراط، نزدیک به همین وجه دوم که گذشت، اون وجهی است که در سبب وقوف قاضیه و ضرورت موت و حصول موت از سقراط نقل شده، و اون اینه که ان فعل الحرارت الغریزیت فی المنی اذا وقع فی الرحم یشبه فعل حرارت تنور فی الرقیف الذی یلتصق به. فعلی که حرارت غریزی و طبیعی انجام میده در رطوبت غریزی، در منی، البته منی که واقع بشه در رحم، این شبیه فعل حرارت تنور است در گرده نانی که میچسبه به تنور. چطور؟ فإن حرارته اشبه یشبه، ظاهرا همون باب افعال، بله، حالا این دیگه تو ذهن ما که هست یشبه، بله،
شباهت، بله، نظر میآورد،
بله،
شباهت میدهد.
فإن
بله
فإن
لازم باشه خودش شباهت،
بله، نه نه این همین دیگه، بله، اشبه استعمال شده منتها معنای همون شباهت داشتن رو داره. فإن حرارته تفعل فی ظاهره حتی یحدث اولا شیئا کالقش. توضیح این شباهت، حرارت تنور اول در ظاهر رقیف تأثیر میگذاره، حتی یحدث اولا شیئا کالقش، که در نتیجه اول یه چیزی مثل پوست در این گرده نان ایجاد میکنه، ثم یعملو حتی یحدثو اولا شیئا کالقش، ثم یعملو فی الباطن من تلک القشره. سپس حرارت تنور تأثیر میگذاره در باطن گرده نان، باطن از اون قشره، که قشره یعنی پوست نازک، از اون پوست نازک عبور میکنه و در باطن تأثیر میگذاره و تشویه، و اون باطن رو بریان میکند و میپزد، حتی یحصل النضجو، تا اینکه پختگی حاصل میشه و باطن نان پخته میشه. و کذا الحرارت التی فی المنی تجعل اولا قشرا، اون حرارت غریزی هم که در منی هست، در رطوبت غریزی عرض میکنم منی هست، اونم همینجور اول تأثیر میگذاره در ظاهر این رطوبت و این منی و یه قشر رو ایجاد میکنه، ثم تفشو تلک الحرارتو به حسب مقدار بدن المولود و تنبسط فیه حسب انبساطه فی الطول و العرض و العمق. سپس گسترش پیدا میکنه این حرارت در همون باطن منی و رطوبت غریزی به اندازه مقدار بدن مولود و تنبسط و فیه حسب انبساطهی و انبساط پیدا می کند. عرض می کنم در اون بدن مولود بر حسب انبساطی که بدن مولود داره در طول و عرض و عمق، یعنی همون منی، همون نطفه. بل چرا بدن نداره؟ مگر در چهار ماهگی بدن تام الخلقه نیست؟ مگر چرا دیگه این دوران رحم است دیگه، دوران رحم است تا حالا تا برسد به تولد، این پیش از تولده. فما کانت رطوبت و فی جوهرهی قلیلتن استکملت صورتهو به فعل المصوره فی ستت اشهر. حالا این رطوبت غریزی اگر اصلش کم باشه، فعل مصوره در مصوره، قوه مصوره در یک مدت زمان کمتری تمام میشه و صورت کامل میشه و اقل حمل اتفاق میفته که 6 ماه باشه. بله؟ رطوبتو دیگه اسم کانت دیگه. فما کانت رطوبتو فی جوهرهی قلیلتن استکملت صورتهو به فعل المصوره فی ستت اشهر. اگر حالا یعنی هرگاه این رطوبت هرگاه شرطیه بگیرید، نه شرطیه بگیرید، بله، فما کانت رطوبتو هرگاه این رطوبت در جوهرش قلیل باشه استکملت صورتهو، صورت بدن مولود با فعل مصوره در همون رحم مادر در 6 ماه کامل میشه. و ما کانت رطوبت و فی جوهرهی وافرتن غالبتن تمت صورت و فی زمان اکثره. و هرگاه رطوبت در جوهر و اصلش زیاد باشه این صورت در زمان طولانی تری تمام میشه. حتی یبلغ زمان الحمله فی الکسرته حسب زیادت رطوبه الى 300 و 400 ایام، که این حالا اکثر مدت حمله به نظر ایشون، به نظر شارح قانون، چون اکثر مدت حمل رو تا 1 سال هم گفتن. و هرگاه حتی یبلغ زمان حمل در کثرت بر حسب زیادی رطوبت به 304 روز، که اکثر مدت حمل باشه از نظر شارح قانون. 364 روزه. حالا حساب بفرمایید. تا 1 سال هم گفتن. نه تا 1 سال هم گفتن. مراجعه بفرمایید. حالا این همون غلط رو میگه. فالمولودو یولدو و رطوبتو غالبتون علیه علا ایهان. مولود متولد میشه، به دنیا میشه نوزاد، متولد میشه و رطوبت غالب بر او هست و لذالک لا یقدر علی الانتصاب و الانبعاث فی الحرکات. لذا بچه نوزاد که متولد میشه نمیتونه بیسته، نمیتونه حرکتی داشته باشه. ثم لا یزال بله
خدمت شما فرمودید
انتصاب یعنی سر پا بیسته، یعنی بلند شه.
انتصاب
یعنی قد راست کنه. بله. و نمیتونم 4 دست و پا بکنه، نمیتونه حرکتی رو عرض میکنه، منبعث بشه از حرکتی. فل حرکات داره دیگه، انبعاث فل حرکات. حالا ادامهش روشن میکنه. ثم لا يزال الحراره الغريزيه التي جعلها الباري مركوزه فيه ثم لا يزال عاملتون في تجويف رطوبات الاعضاء رويدن رويدن. سپس پیوسته حرارت غریزی که خداوند عرض می کنم که ثابت قرار داده در بدن مولود، این عامل میشه در خشک کردن رطوبت اعضا به تدریج آهسته آهسته. فیسیر و فیه اولا تهیع للقعود فتجلسو. بله نه دیگه نه. ثم لا یزال اون جعله الباری مرکوزتن میشه مفعول جعله. این عاملتون خبر اون الحرارت الغریزیه، حرارت غریزیه‌ای که خداوند این رو ثابت قرار داده در بدن مولود، این عامل میشه در تجفیف رطوبات اعضا رویدن رویدن. کم کم فیسیر و فیه این مولود، فیسیر و فیه اولا یعنی در این تجویف اول عرض می کنم که فیسیر و فیه اولا فیسیر و تهیعون، فیسیر و فیه اولا تهیعون للقعود. بله چی؟ یعنی مولود دیگه. بله همین مولودی که بود دیگه. فیسیر و فیه اولا تهیعون للقعود. تهیعون للقعود یعنی یه تهیعی در مولود اول پیدا میشه برای نشستن. فتجلسو میشینه بچه اول. ثم الانبعاث من غیر انتصاب. یعنی این بله حالا اینجا عرض میکنم که به معنای دیگری بگیم. بله فیسیر و فیه اولا تهیعون للقعود فتجلس و ثم الانبعاث. انبعاث در همون حرکات، یعنی چهار دست و پا میره بچه، من غیر انتصاب اما نمیتونه بلند شه. ثم للقیام در مرحله سوم میتونه پاشه. ثم للمشی بعدم میتونه به راه بیفته. علا حسب تقلیل رطوبات، هرچه رطوبت کمتر میشه و خشکتر میشه این هی جلوتر میاد. و منها زلبابه یتفاوت و اوقات المشی فی الاطفال. به خاطر همینه که یعنی چون مش بر حسب تقلیل رطوباته، به خاطر همین زمان به راه افتادن بچه ها تفاوت پیدا میکنه، یکی زودتر راه میفته یکی دیرتر. و هاکزا تفعل الحرارت الغریزیتو فی بدن الحیوان الا ان تفنا رطوبته بالکلیه. خب این حرارت غریزیه کار خودش رو که راه نمیکنه، همینجور هی رطوبت رو خشکتر میکنه و همینجور حرارت غریزی در بدن حیوان و انسان کار خودش رو که تجفیف رطوبت باشه ادامه میده تا این که رطوبت به طور کلی نابود میشه و از بین میره. وقتی رطوبت غریزی از بین رفت، فتن تفل حرارتو، حرارت غریزی هم خاموش میشه. چرا؟ لنتفاع ما تقوم به، به خاطر این که محلش که همون رطوبت باشه که این حرارت به او قائم است، او منتفی شده. و یحصل الموت و مرگ فرا میرسد. فسبب الموت به عینهی سبب الحیات. پس سبب مرگ که غلبه حرارت بر رطوبت، عیناً همون سبب حیاته. اولم غلبه حرارت بر رطوبت سبب حیات و حرکت بچه شد، آخرم همین غلبه حرارت بر رطوبت سبب مرگ میشه. چرا بیانش اینه؟ و ذالک لانه لو لم تکن الحرارت و غالبتا علی الرطوبت لم تحصل الحیات، به خاطری که اگر حرارت غلبه نمی کرد بر رطوبت و رطوبت رو کم نمی کرد حیات و حرکت حاصل نمی شد. ثم لزم من غلبت الحرارت علی الرطوبت فناء الرطوبه، در پایان هم لازم میاد از غلبه حرارت بر رطوبت باز فناء رطوبت، و من فناء رطوبه فناء الحراره، و از فناء رطوبت فناء حرارت و بعدم رسیدن مرگ. و کأن تقدیر الله سبحانه، و کأن تقدیر الله سبحانه الحرارت بحیث یستولی علی الرطوبت سببا للحیات اولا و للموت ثانیا، تقدیر خداوند سبحان بر این تعلق گرفته که حرارت به جوری باشه که غلبه بکنه بر رطوبت و سبب بشه برای حیات در آغاز، و دوباره باز همین استیلا و غلبه حرارت بر رطوبت باز دوباره غلبه بکند و این غلبه سبب بشه برای مرگ در پایان. هازا ما نقل عنه فی شرح القانون، این وجهی است که نقل شده از سقراط در شرح قانون ابن سینا. صدر المتعلین اول می‌فرمایند و قد مر ما فیه، که ما فیه همونی است که در آخر فصل قبلی گذشت، که اونی که در آخر فصل قبلی گذشت این عبارت بود که ایشون فرمودند که و یستحیل ان تکون الطبیعت او النفس تفعل فعلا طبیعیا تقتضی امرا منافیا بالذات لطبیعت الجسم الذی هی فی، طبیعت ممکن نیست یک کاری رو بر ضد خودش بکنه، یعنی موجب فنای خودش بشه در اینجا. اول این اشکال رو میکنن به این وجه، ولی بعدن میفرماین فتعمل فانه موضع تعمل، بیشتر باید در این وجهی که از سقراط نقل شده دقت بشه، چون جا داره که دقت بشه. چرا؟ فانه بعد الاستقصاء یعرف صحته لارجائه الی ما سنحققه، استقصاء یعنی عمق شکافی، به خاطر اینکه این وجه بعد از عمق شکافی و استقصاء معلوم میشه که صحیحه و برمیگرده به همون وجهی که خود صدر المتعلین تحقیق خواهند فرمود و ذکر خواهند کرد، تا حالا اون وجه بعدن بیان بشه. الوجه الثالث ما وجدناه فی کلام المحققین، وجه سوم برای سبب وقوف قاضیه و ضرورت موت، اون وجهی است که ایشون میفرمان اون رو ما در کلام محققین یافتیم و اون اینه: و هو ان سبب الموجب للموت فی جمیع الحیوانات هو ان البدل الذی تورده القاضیه و ان کان کافیا فی قیامه بدلا اما یتحلل و فاضلا علی الکفایه به حسب الکمیه لکن غیر کاف به حسب الکیفیه. اون وجه اینه که سببی که باعث مرگ میشه در همه حیوانات اینه که بدلی که ایراد میکند اون رو قاضیه به بدن، هرچند کافیست در این که قیام بکند به جای اون چیزی که از بدن به تحلیل رفته و کافیست و میرسد به کفایت و کافیست به حسب کمیت فاضلاً علی الکفایه از نظر کفایت از نظر کمیت کافیست لکن غیر و کافن به حسب الکیفیه، اما از نظر کیفیت کافی نیست. و بیان و ذالک توضیح این وجه همینه: ان الرطوبت الغریزیت والاصلیت انما تخمرت و نزجت فی اوئیت الغذاء اولا ثم فی اوئیت المنی ثانیا ثم فی الارحام ثالثا. رطوبت غریزی و اصلی و طبیعی، اون رطوبتی که در اصل منی و نطفه داره و بدن مولود داره، اون انما تخمرت، اون رطوبت ور آمده و رسیده و نزجت و پخته شده در سه جا. یکی بله بله تخمرت یعنی ور آمده، یعنی رسیده. اصلا خمیر که میگن یعنی همین دیگه، تخمرت یعنی ور آمده. و نزجت فی اوئیت القضاء اولا، در سه جا پخته میشه، حرارت میبینه. یکی در ظروف غذا، این غذایی که پدر و مادر میخورن، الان عرض میکنم بس، چون مثلا در حیوان و انسانه دیگه، در نطفه به این خاطر. بله حالا عرض میکنم که خب بسیار خوب دیگه، اگر باز مراحل پخت بیشتره که بسیار. حالا یه غذای خامی که مثلا نیاز به پختن داره، و نزجت فی اوئیت الغذاء اولا، غذایی که پدر مادر میخورن اولا، سپس در انثیین که ظروف و وعاء منی هستن برای بار دوم، باز با حرارت اونجا پخته میشه، و بار سوم هم در رحم، در رحم مادر با حرارت رحم پخته میشه. بله خب حالا این حالا این بله دیگه این صحبت در اینه که صحبت در اینه که بدن مولودی باشه، قوه قاضیه‌ای داشت. ما الان داریم در سبب وقوف قاضیه. خب پس مثل ما خوبه که فکر نکنیم، ولتی تورد و حل قاضیتو، ولتی استاد ما حفظه الله و آفاه الله، ایشون فرمودن که ما یه وقتی درس آیت الله انصاری شیرازی، میفرمودن که ما یه وقتی درس مرحوم آیت الله عظما آی بهجت شرکت میکردیم، بعد یه بار خلاصه یه اشکالی کردیم، ایشون یه فرمایش فرمود که دیگه ما رفتیم که اشکال بکنیم، و اون اینه که ما تا اشکال کردیم ایشون فرمود خب تو هم برو یه حاشیه به عروه بزن. بله مشکلی نداره، گفت شما هم برو یه حاشیه به عروه بزن، مگه کم حاشیه زدن به عروه؟ حالا حضرت عالی اینجا هم چند نفر تعلیقه دارن، حضرت عالی هم یه تعلیقه مرقوم بفرمایید تا اینکه استفاده کنه. ولتی تورد و حل غازیتو لم تتخمر ولم تنزج الا فی الاولا دون الاخرین، اما اون رطوبتی که غازیه وارد میکند به بدن، یعنی رطوبت غذایی، اون عرض میکنم که ور نمیاد و نمیرسه و پخته نمیشه مگر در همون اوئیه غذا، مگر در همون ظرف غذا. دون الاخرین، اما دیگه در اون دو جای دیگه پخته نمیشه، از نظر کیفیت ضعیفتر از رطوبت غریزی. فلم یکمل امتزاجها ولم تصل الى مرتبه المبدل عنها، این امتزاج و اختلاط و ترکیبش کامل نشده و از نظر کیفیت به مرتبه رطوبت غریزی که مبدلون انهاست و این رطوبت غذایی میخواد بدل او واقع بشه، به رتبه او نمیرسه، نرسیده. مبدلون انها همش روی هم، یعنی رطوبت غریزی، و چون رطوبت ضمیر مؤنثه، مبدلون انها رطوبت غریزی است که این رطوبت غذایی بدل انها، بدن از این رطوبت اصلی و غریزی میخواد قرار بگیره.
بابا منظور به آیا در نماز
بله بله بله
نماز نگی
بله
خدا برمیگرده
بله 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 اون به خدا برمیگرده. بله بله
این
بله از قیاس از قیاسش خنده آمد خلق را. این چه به منزولون بهی که در نماز میت میگن چه ربطی داره؟ او در جای خودش درسته، او چون ضمیر به خدا برمیگرده. خب ما الان که مغنی که نمیخونیم، ما فرزینه. بله بله. فلم تقم مقامها، که لابد حتما اینجا هم از تالی میفرمایید مقامها، ها کما یجب فلات فلم تقم. بله، این مبدلون انها ضمیرش به رطوبت اصلیه و غریزیه برمیگرده و همش یک کلمه است. یه مبدلون ان داریم و یه مبدل داریم. باب بدل رو که حضرت عالی خودتون تدریس فرمودید در ادبیات دیگه، یه مبدلون ان داریم یه مبدل داریم. اینجا چون رطوبت مؤنثه مبدلون انها گفته شده. فلم تقم مقامها کما یجب، پس بنابراین به لحاظ کیفیت نمیتواند رطوبت غذایی به جای رطوبت غریزی قرار بگیره و بنشینه، کما یجب اونجور که باید، یعنی از نظر کیفیت با او برابری نمیکنه. بل صارت قوتها انقص من قوت الاولا، از نظر کیفیت و قوت رطوبت غذایی عرض میکنم پایین تره و ناقصتره و کمبود داره نسبت به رطوبت غریزی و اصلی. یه تمثیلم میکنن، میگن مثل این که کسی مثلا به جای روغن چراغ آب بریزه که چراغ بخواد با آب بسوزه. قدیم که مثلا روغن چراغ بوده. یا مثلا به جای نفت مثلا در چراغ آب بریزن، یا به جای بنزین مثلا در ماشین آب بریزن. اینجوری میشه. کمن انقص زیت سراجن و اورد بدله ماء، مثل اینکه کسی عرض میکنم کم بکند روغن چراغ رو و به جای اون روغن آب وارد بکنه در چراغ. خب حالا سه مرحله در اینجا هست. یه مرحله این استش که هنوز کیفیت رطوبت غریزی غلبه داره بر این رطوبت غذایی. مرحله دوم اینه که از غلبه میفته. مرحله سوم اینه که مغلوب میشه. سه مرحله داره. فمادامت الکیفیت الاول الاصلیت و غالبتا فی الممتزج الاسانیت المکتسبت کانت الحرارت الغریزیت و آخذتا فی زیادت الاشتعال. این مرحله اول. مادامی که کیفیت رطوبت غریزی و اصلی غلبه داره، فی الممتزج در بدن، در بدن مرکب، الثانیه بر رطوبت غذایی که عرض میکنم کسبی هست و غریزی و اصلی و فطری نیست، از راه غذا حاصل میشه. کانت الحرارت الغریزیه، حرارت غریزی هم که در این رطوبت هست مشتعله، آخذتن یعنی شارعتن فی زیادت الاشتعال، شروع میکنه به زیادی اشتعال، شعلور هست. موردتن علی الممتزج اکثر مما یتحلل و نه شروع کننده هست، شروع به معنی شرعم هست، به معنی شرعم هست. موردتن علی الممتزج اکثر مما یتحلل، وارد میکنه بر بدن بیش از مورد نیاز، بیش از اندازه مورد نیاز، بیش از اون چی که از بدن به تحلیل رفته، به تحلیل میره. فین مل ممتزج، نموف پیدا میکنه ممتزج، بل ای سن رشد. ثم اذا صارت مکسورت از ثوره به ظهور الکیفیت ثانیه وقفت الحرارت الغریزیه و ما قدرت الا انتورد اکثر مما یتحلل. مرحله دوم اینه که ثورت و غلبه و شدت رطوبت غریزی در هم شکسته میشه، با ظهور با رو آمدن، با ظهور و بروز کیفیت غذایی از غلبه میفته. در این مرحله وقفت الحرارت الغریزیه، حرارت غریزیه که شعله ور بود از اشتعال میفته، متوقف میشه، ساکن میشه. و ما قدرت، و دیگه توانایی نداره بر این که بیش از اندازه مورد نیاز بدن غذا به بدن وارد بکنه. رشد متوقف میشه اما قوه قاضیه کار خودش رو ادامه میده. این مرحله دوم. و مرحله سوم، و اذا غلبت ثانیتو انحط الممتزجو و ضعفت الحرارتو الى ان لا تبقى اثر صالح للكيفيه الاولى فيقع الموت ضرورته. مرحله سوم هم اینه که رطوبت غذایی غلبه پیدا میکنه بر رطوبت اصلی. اینجا دیگه رو به انحطاط میره ممتزج و بدن مرکب.
چه سببی که غلبه پیدا کنه؟
بله دیگه، یه تا هر چیزی الان یه تاریخ مصرفی داره دیگه. بالاخره این بدنی هم که خداوند ساخته، اینم یه تاریخ مصرفی داره. انحط الممتزج و ضعفت الحراره، حرارت عرض می کنم که، یا اینکه این ممتزج که در این دو مورد بود، یکی اون موردتن علل ممتزج، این ممتزج همون کیف، همون رطوبت غریزی و اصلی باشه، فرق نمی کنه که منی از همون رطوبت دیگه، بدن از همون رطوبت، ممتزج همون رطوبت غریزی باشه. و ضعفت الحراره، وقتی محل رو به انحطاط رفت، حرارت هم که حال در اون محله، اینم ضعف پیدا میکنه تا جایی که دیگه اثری که صالح باشه برای کیفیت رطوبت غریزی دیگه باقی نمیمونه. دیگه به طور کلی رطوبت غریزی از بین میره، حرارت غریزی از بین میره، قوه قاضیه متوقف میشه. فیقع الموت ضرورتا، اون وقت فات و مات رحمه الله.
لا تبقا، لا تبقا فاعل
چی؟ اثرون، لا تبقا اثرون صالحون. بله، امر در تأنیس و تذکیر سهل، خود حضرت عالی فرمودید. و زهره خب لا یبقا باشه، چون ما اصلاح نکردیم، تصحیح نکردیم. و زهره من ذالک، گفتن دیگه امر در تذکیر و تأنیس سهل. و زهره، بله و زهره، خب دیگه ایشون هم فارسی زبانه، داره عربی می‌نویسه دیگه، نوع این عرض میکنم نه. و زهر من ذالک ان الرطوبه الغریزیه الاصلیه من اول تکونها آخذتا فی النقصان به حسب الکیفیه و ذالک هو سبب الموجب لفساد الممتزج. دو تا نکته از این وجه معلوم میشه. یکی این که از این وجه معلوم شد که رطوبت غریزی اصلی از همون ابتدای تکون و تحققش شروع میکنه در نقصان، شارع در نقصانه به حسب کیفیت، و همین نقصان در کیفیت سببی است که باعث میشه برای فساد ممتزج، برای این که خود این رطوبت غریزی فساد پیدا بکنه و بدن خلاصه از بین بره و نابود بشه. یه نکته. نکته دوم، و یعلم منه ان الغازیت لو کانت غیر متناهیت و کانت دائمت الایراد لبدل ما یتحللو علی السوا لا به مقدار واحد بل به مقدار ما یتحلل لما کان البدلو تقاوم المبدل من حیث الکیف و ان قاومه من حیث الکم. نکته دوم اینه که قاضیه اگر غیر متناهی تأثیر بود، یعنی همیشه کار میکرد و همیشه وارد میکرد به بدن بدل مایتحلل بود، علی‌السوا، این علی‌السوا یعنی همیشگی، یعنی هیچ تغییر نمیکرد قوه قاضیه، یعنی همیشه خلاصه بدل مایتحلل رو وارد میکرد، این علی‌السوا یعنی همیشگی، لذا خودشون بعد میفهمن لا به مقدار واحد بل به مقدار مایتحلل، نه ای که همیشه یه اندازه، نه همیشه به اون اندازه ای که از بدن به تحلیل میره، این رو همیشه تأمین میکرد. بازم لما کان البدل و تقاوم المبدل من حیث الکیف، این جایگزین نمیتونست برابری بکنه با اون مبدل که رطوبت غریزی اصلی از حیث کیفیت، هرچند برابری میکرد با عشق و برابری میکنه با عشق از حیث کمیت. اینم حالا وجه سوم. عقول و هازل وجه ایزن ضعیف اقنائی لوجوه و صلی الله علیه و سلم.